نیازمند دریافت ویزه هستند. این گذرگاه در آگوست سال 2021 و پس از تحولات سیاسی افغانستان و روی کار آمدن طالبان بسته شده بود. موضوعی که به گفته مسئولان ازبکستان سفر و فعالیت‌های تجاری میان دو کشور را و ویژه برای بازرگانان ازبکستانی دشوار کرده بود. پیش از بسته شدن مرز مسیر بین آیریتام تا مزار شریف تقریبا یک ساعت طی میشد، اما پس از آن تاجران مجبور بودند مسیر طولانی تری را از طریق تاجیکستان طی کنند. انتخابات زود هنگام پارلمان قرقیزستان برگزار شد. در این انتخابات 3 حوزه انتخابات تشکیل شد که در هر حوزه 3 نماینده انتخاب میشدند و در مجموع 90 کرسی پارلمانی تعیین می شود. شمار نامزدها 460 نفر اعلان شده است. صدر جبار و رئیس جمهور قرقیزستان نیز رأی خود را به صندوق انداخت و با اشاره به استفاده از سامانه های الکترونیکی گفت این انتخابات تحت استانداردهای جدید شفافیت برگزار می شود. نتایج اولیه از طریق صندوق الکترونیکی به صورت برخط ارسال خواهد شد، اما نتایج رسمی پس از شمارش دستی آرا تا 15 دکبر اعلان می شود. شوکت میرزیو رئیس جمهور ازبکستان از طرح مشترک این کشور با امارات متحده عربی و نام 5 میلیون رهبر هوش مصنوعی خبر داد که با هدف رشد اقتصاد دیجیتال، صادرات فناوری و ایجاد اشتغال در حوزه هوش مصنوعی را اجرا می شود. رئیس جمهور ازبکستان این برنامه را افق تازه از فرصت‌های برای جوانان توصیف و تأکید کرد که هوش مصنوعی امروز دیگر یک ابزار محدود نیست، بلکه نیروی بنیادینی است که اقتصاد، اداره عمومی و زندگی روزمره را در بر می‌گیرد. ازبکستان توسعه هوش مصنوعی را در اولویت خود قرار داده و نخستین گام در تحول این حوزه تصویب استراتژی ملی هوش مصنوعی بر اساس تجربیات بین‌المللی بوده است. سهم اقتصادی دیجیتال از تولید ناخالص داخلی دو برابر شده و سرمایه گذاری مستقیم در بخش هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات به نزدیک 2 میلیارد دلار رسیده است. چندین چهره کلیدی حزب حاکم پیمان مدنی ارمنستان از جمله نایب رئیس مجلس و برادر خانم نیکل پاشینیا نخست وزیر این کشور از نامزدی خود در انتخابات پارلمانی آینده و سیاست کنارگیری خواهد کرد. حاکوب آرشاکیان نایب رئیس مجلس ملی ارمنستان و از اعضای بنیانگذار حزب حاکم پیمان مدنی تصمیم گرفته از سیاست را رها کند و به تجارت بپردازد. آرشاکیان برای قرار گرفتن در لیست تناسب حزب در انتخابات پارلمانی پیش رو نامزد نشده است، در حالی که آرشاکیان تلاش میکرد تصمیم خود را توجیه کند. مطبوعات ها ماهای پیش نوشته بودند که او از شخص نیکل پاشینیان نخست وزیر ناراضی است. گفته میشود که در ماه سپتامبر به دلیل تأخیر در پرداخت حق عضویت حزب از شرکت آرشاکیان در کنگره حزب پیشگیری شده بود. اسقف اعظم آرشاک خاچاتریان قدنامه با استعفای گارگین دوم رهبر کلیسای ارمنی مخالفت کرد. آرشاک خاچاتریان اعلان کرد او نمیتواند تنها به این دلیل که برخی محافل از جمله محافل مشکوک چون این دستور کار را پیش ببرد کنارگیری کند. خاچاتریان به این شکل در بیانیه اخیر 10 روحانی بلندپایه‌ای که با نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان دیدار کرده بودند پاسخ داد. در آن بیانیه آمده بود انتظار داریم کاتولیکوس گارگین دوم به خاطر کلیسا و مردم وضعیت را هوشیارانه ارزیابی کند، ملت و کلیسا را دچار تنش های غیر ضروری نکند و داوطلبانه بازنشسته شود و بدین ترتیب امکان سازماندهی انتخابات جدید فراهم شود. در پی انتشار گزارش جنجالی شبکه بی بی سی مبنی بر استفاده پلیس گرجستان از سلاح‌های شیمیایی دوران جنگ جهانی اول ضد معترضان، حزب حاکم گرجستان ضمن تهدید به پیگیری حقوقی این رسانه را بازوی تبلیغاتی دولت پنهان می‌نامد. در تاریخ 1 دکمبر سال 2025 شبکه بی بی سی تحقیقات خود را منتشر کرد که در آن ادعا شده بود نیروهای ویژه گرجستان ممکن است از سلاح‌های شیمیایی دوران جنگ جهانی اول برای متفرقه کردن تجمعات اعتراضی در تفلیس در اواخر سال 2024 استفاده کرده باشد. حزب حاکم رویای گرجستان در پاسخ به تهدید به شکایت قضایی ضد بی بی سی کرد. در بیانیه رسمی این حزب تأکید شده است که از تمام ابزارهای حقوقی ممکن استفاده خواهد شد. بر رسانه هایی که دروغ می پراکنند مسئولیت انتشار اتهام کثیف و کذب را بپذیرند، این حزب بی بی سی را سلاح تبلیغاتی دولت پنهان نامید. ایراکولی کوبادخیزه نخست وزیر گرجستان انتشار گزارش بی بی سی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را اطلاعات نادرست و دروغ آشکار خواند. نخست وزیر گرجستان تاکید کرد که انتشار اطلاعات عمدتاً نادرست در این شبکه تلویزیونی که با منافع ملی گرجستان در تضاد است می تواند به عنوان یک جرم کیفری ارزیابی شود، زیرا بی بی سی داده ها را آگاهانه جعل کرده و بدین ترتیب ضربه مستقیم به منافع دولت وارد کرده است. شنوندگان عزیز، ارجمند، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، شامتون بخیر باشه. در این لحظه شنونده برنامه روزانه باشید.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. جنگ همیشه با همون چهره زشت و بی انعطاف شدهش، چهره ای که از دور فقط آتش و دود می بینیم، صدای انفجار می شنویم و قامت مردان را که در میان میدان می ایستند. گویا تاریخ سالها تلاش کرده است جنگ را در چهارچوب مردانه و آهنین تعریف کند، اما هر جنگ در لایه های پنهان خود جهان دیگری دارد، جهانی که در آن ترسها، امیدها، رؤیاها و دلتنگیها جریان دارد، جهانی که ساکت تر است اما عمیق تر. در این میان حضور زنان در حاشیه و متن جنگ فصل ناشناخته است که باید آن را روایت کرد. زنانی که فقط ناظر نبودند، بلکه با صبر، با رنج، با دعاها و با همراهی های بی صدا بخش از میدان بودند. روایت زن از جنگ معمولا نه بر آمار تکیه دارد و نه بر تحلیل، بلکه بر احساس، بر لمس زندگی و بر حقیقت های کوچکی که اگر روایت شوند در کوچه پس کوچه های تاریخ گم نخواهند شد. کتاب همسفر آتش و برف نمونه از همین روایت هاست. این کتاب پنجره تازه به دفاع مقدس و دوران 8 ساله جنگ تحمیلی عراق ضد ایران باز می کند. پنجره که از دل یک روایت زنانه تجربه بزرگتر را پیش چشم مخاطب می گذارد. همسفر آتش و برف صرفاً یک روایت از دل روزهای سخت جنگ نیست، بلکه یک روایت لطیف و ظریف زنانه هم هست. روایتی که در آن بانوی قصه در دل سختی ها با صبر و عشق آتش و برف را کنار هم می نشاند و از دل رنج زیبایی می آفریند. شاید به همین دلیل است که این کتاب توانسته است دلها را به سادگی تسخیر کند و نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران را نیز به خود جلب کند. کتابی که روایت جنگ را نه در قالب آهنین بلکه در قاب لطیف باز آفرینی می کند. شنوندگان عزیز، در این برنامه با آتش و برف همسفر می شویم و از قصه فراز و فرودهای زندگی در سایه جنگ می گوییم. قصه ای که از زاویه دید لطیف و ظریف یک زن روایت شده است. از کتاب می گوییم که به واسطه روایت متفاوتش و همچنین تقریض رهبر انقلاب به یکی از مهمترین آثار سالهای اخیر در حوزه ادبیات دفاع مقدس تبدیل شده است. امروز اینجا هستیم تا ببینیم همسفر آتش و برف چگونه توانسته است از دل جنگ روایت انسانی، زنانه و عمیق خلق کند. با ما همراه باشید. همسفر آتش و برف رمان مستند نوشته فرهاد خضری است، اثری که از جنس ادبیات پایداری که زندگی و شخصیت سردار شهید سید قهار سعید را از زاویه متفاوت روایت می کند. زاویه نگاه همسرش فرهناز رسولی. این کتاب تلفیقی از مستند نگاری و روایت عاشقانه است، روایتی که به مخاطبان اجازه می دهد پشت چهره نظامی یک فرمانده سپاه انسانیت، مهر، صبر و معنویت را ببین. همسفر آتش و برف بیش از 25 سال زندگی مشترک این زوج را مرور میکند. از سالهای سخت مأموریت ها و جدایی های طولانی تا لحظه هایی که عشق و ایمان تکیه‌گاه اصلی آنها بوده است. سعید در 5 فروردین سال 1331 برابر با 25 مارس سال 1952 میلادی در روستای چنار علیا از توابع همدان به دنیا آمد. او از نوجوانی در کنار تحصیل به فراگیری قرآن پرداخت و در دهه 1350 با مبارزات انقلابی ضد رژیم پهلوی پیوست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358 برابر با سال 1979 میلادی وارد سپاه شد و نقش مؤثری در سازماندهی بسیج همدان داشت. او در همان سال در کنار شهید مصطفی چمران در آزادسازی پاوه حضور داشت و در سالهای بعد فرماندهی سپاه همدان، نهاوند و یگانهای عملیاتی کردستان و آذربایجان را بر عهده گرفت. پس از جنگ نیز مسئولیت‌های همچو فرماندهی تیپ 18 الغدیر و لشکر 3 حمزه سید شهدا را بر عهده داشت. سرانجام در 5 اسفند ماه سال 1385 برابر با 24 فوریه سال 2007 در ارتفاعات خوی به شهادت رسید. از او 4 فرزند به نام های عباس، احمد، بنت الهدا و فاطمه به یادگار مانده است. روایت های کتاب همسفر آتش و برف، حاصل گفتگوی طولانی با همسر شهید، اسناد، یادداشت ها و فیلم های آرشیوی است که فرهاد خضری آن را با نثر ادبی و ساختار داستانی تدوین کرده است. همسفر آتش و برف نه تنها زندگی یک فرمانده نظامی را ثبت می کند، بلکه ابعاد عاطفی و خانوادگی او را نیز برجسته می سازد، ابعادی که در روایت های رسمی جنگ کمتر دیده شدند. یکی از ویژگی های امروز این اثر بهره گیری از فناوری های واقعی افزوده IR است. خواننده با اسکن بارکد کتاب می تواند به تصاویر، فیلم ها و مصاحبه های مرتبط دسترسی پیدا کند و روایت را در فضای زنده تر تجربه کند. اعتبار فرهنگی و معنوی این اثر زمان دوچندان شد که رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای بر آن تقریض نوشته است. تقریضی که نشان می‌دهد همسفر آتش و برف تنها یک زندگی نامه نیست، بلکه سند ارزشمند و وفاداری، ایثار و نقش بی‌دلیل خانواده در مسیر جهاد است. فرهناز رسولی همسر شهید و راوی کتاب همسفر آتش و برف در باره لحظه اطلاع از تقریض حضرت آیت الله خامنه ای می گوید: من خودم را لایق چنین عنایتی نمی دانستم و اصلا خبر نداشتم که کتاب قرار است مورد توجه ایشان قرار بگیرد. وقتی به من گفتند که حضرت آقا بر کتاب تقریض نوشتند، بغض عجیبی گلویم را گرفت. احساس کردم نه فقط از من، بلکه از زندگی حاج سعید و همه سالهای غربت و جهاد او قدردانی شده است. این کتاب با 352 صفحه توسط انتشارات روایت فتح منتشر شد و در کنار روایت های جنگ تصویر انسانی از وفاداری یک زن، تلاش یک خانواده و مجاهدت یک فرمانده را پیش روی نسل امروز می گذارد. همسفر آتش و برف ما را با این حقیقت روبرو می کند که پشت هر قهرمان همسر استوار استاده است. کسی که آتش میدان و سرمای روزگار را با هم تاب آورده است. این کتاب حاصل پژوهش و گردآوری دقیق فرزانه مردی، بانوی پژوهشگری است که به مدتها برای جمع‌آوری خاطرات، گفتگوها و اسناد مرتبط با زندگی شهید سعید قهاری به خانه خانواده او رفت و آمد داشت. نتیجه این تلاش پی در پی اثری است که تلاش میکند تجربه های شخص از خانوادگی یک سردار بزرگ را با زبان صمیمی، قابل فهم و در عین حال مستند در برابر مخاطب قرار دهد. این بانوی پژوهشگر در این کتاب بیش از آنی که صرفاً اطلاعات تاریخی ارائه دهد، تلاش کرد روح رابطه عاشقانه، زندگی مهاجرتی و دشواری های زیستی همسران شهدا را بازآفرینی کند تا خواننده با حقیقت های پنهان پشت مأموریت های سخت آشنا شود. در این مسیر میثم موسویان نیز با عنوان همکار پژوهشی و ادبی در نگارش و تدوین کتاب نقش مؤثری داشته است. در پایان باید گفت همسفر آتش و برف فقط نام یک کتاب نیست، تعریفی است که زیست انسان‌هایی که میان آتش میدان و برف زندگی راه را گم نکردند. این کتاب حقیقت زندگی یک فرمانده است، حقیقتی که در آن یک فرمانده فقط یک رزمنده نیست، یک همسر است، یک پدر است. و همسفر کنار او استاد که با صبر و عشق بار سخت‌ترین روزهای جنگ را بر دوش کشیده است. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. به پایان وقت برنامه روزانه رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
زندگی دو قانون دارد، هیچ وقت جا نزن، همیشه قانون شماره یک را رعایت کن. در این لحظه شنونده برنامه 1-2-3 ورزش خواهد بود.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم. از این لحظه با قسمت دیگه ای از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. مرحله نهایی مسابقات قهرمانی لیگ دست دوم فوتبال تاجیکستان 2025 در دوشنبه به پایان رسید. رخش از منطقه واسه با شکست دادن شاه منصور دوشنبه در مسابقه سرنوشت ساز پیروز میدان شد. فینال در وقت قانونی با تساوی 1-1 به پایان رسید، اما رخش در ضربات پنالتی با نتیجه 8-7 پیروز شد. در مسابقه رده‌بندی نیز جیلی کل با نتیجه قاطع 3-1 گلستان را شکست داد و به جمع 3 تیم برتر راه یافت. مسابقات قهرمانی بوکس جهان در امارات متحده عربی با حضور 3 بوکسر تاجیکستانی آغاز شد. در روز اول این مسابقات 3 بوکسر تاجیکستان شهاب جان شکوروف، نوروز جفایوف و انوشیروان فاضلوف مبارزه خودشون رو آغاز کردن. شهاب جان شکوروف در وزن 75 کیلوگرم به راحتی به دور دوم مسابقات قهرمانی بوکس جهان در دبی راه یافت، زیرا حریف کنگویش از مبارزه انصراف داد. نوروز جفایوف در 92 کیلوگرم هم اولین مسابقه‌اش رو با نماینده قزاقستان رقابت کرد و در همان دور اول با ناکاوت شکست خورد و از مسابقات حذف شد. انوشیروان فاضلوف نیز در 54 کیلوگرم در اولین مسابقه با نماینده موزامبیک مبارزه کرد، با نتیجه 5-0 پیروز شد و به مرحله بعدی راه یافت. در دور دوم این مسابقات 4 بوکسر دیگر تاجیکستان، شمشیر سعیدوف، نکروز سلیموف، پرویز کریموف و محمد والدینوف، به اجرای برنامه پرداختند. 23مین دوره مسابقات قهرمانی بوکس مردان جهان در سال 2025 از 2 تا 13 دسامبر در دبی امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. قرعه‌کشی مسابقات گرند اسلم توکیو 2025 انجام شد. تاجیکستان با 6 جودوکار در این مسابقات حضور خواهد داشت. عبید جبوف به همراه منصف میرابوف در 66 کیلوگرم، سامان محمد بکوف به همراه بهروز خواجه‌زاده در 81 کیلوگرم، مزراب شاه لویکوف در وزن 90 کیلوگرم و محسن مالایوف در وزن 100 کیلوگرم جودوکاران تاجیک هستند. سال گذشته در مسابقات گرند اسلم توکیو 2024 4 جودوکار از تاجیکستان شرکت کردند و 1 مدال برنز کسب کردند. مسابقات گرند اسلم ابوظبی 2025 در ابوظبی در امارات متحده عربی برگزار شد. در روز دوم این مسابقات هم تاجیکستان با ترکیب ابوبکر شیروف، محیدین سعداللهوف در 73 کیلوگرم و سنت الله موسیف بهروز خواجه‌زاده در وزن 81 کیلوگرم حضور داشت. محیدین اسداللهوف مدال نقره و سنت الله موسویوف مدال برنز را کسب کردند. ابوبکر شیروف مقام پنجم را کسب کرد و بهروز خواجه‌زاده مسابقات را بدون مدال به پایان رساند. مسابقه دوچرخه سواری تاجیکستان در بزرگراه ناحیه دنقره استان قتلان تاجیکستان با حضور ورزشکارانی از مناطق مختلف این کشور برگزار شد. این مسابقه با تلاش کمیته امور جوانان و ورزش و فدراسیون دوچرخه سواری با همکاری هیئت اجرایی دولت ناحیه قتلان و ناحیه دنقره برگزار شد. تیم‌هایی از مناطق قتلان، سوخت، دوشنبه و همچنین علاقه‌مندان به این ورزش از ناحیه دنقره در این مسابقات شرکت کردند. در پایان مسابقه به برندگان تقدیرنامه و هدایایی هم اهدا شد. مسابقات فوتسال جام منطقه سوخت که با حضور 16 تیم برگزار شد در خوجند به پایان رسید. تیم‌های افکا و مصفا پس از پیروزی‌های متوالی موفق شدند به دیدار نهایی راه یابند. در نیمه نهایی افکا با نتیجه قاطع 5-2 آکه آ را شکست داد، در حالی که بازیکنان فوتسال مصفا با نتیجه 5-4 در ضربات پنالتی تیم سیپار 2 را شکست دادند و بازی در وقت اصلی با تساوی 1-1 به پایان رسید. بازی فینال با پیروزی مصفا با نتیجه 4-0 به پایان رسید و این تیم صاحب جام منطقه سوخت 2025 شد. مراسم اهدای جوایز با حضور معاون اول رئیس فدراسیون فوتبال منطقه سوخت، رئیس اداره جوانان و ورزش منطقه بختیار و سرمربی باشگاه فوتبال سیپار برگزار شد. مراسم قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی 2026 که قرار است تابستان 2026 مشترکاً در کشورهای ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار شود، عصر جمعه برگزار شد و تیم‌ها پس از این مراسم رقبای خودشون رو شناختند. تیم ملی ایران هم به عنوان یکی از صعودکنندگان به جام جهانی از قاره آسیا در گروه G با تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه شد. اما گروه بندی رقابت‌های جام جهانی 2026 به این ترتیب است: گروه A، مکزیک، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و پلی آف دانمارک، چک و ایرلند مقدونیه شمالی. گروه B، کانادا، قطر، سوئیس و پلی آف ایتالیا، ایرلند شمالی و ولز، بوسنی. گروه C، برزیل، مراکش، اسکاتلند و هایتی. گروه D، امریکا، استرالیا، پاراگوئه و پلی آف ترکیه، رومانی. گروه E، آلمان، اکوادور، ساحل آج و کوراساو. گروه F، هلند، ژاپن، تونس و پلی آف اوکراین، سوئد و لهستان، آلبانی. گروه G، بلژیک، ایران، مصر و نیوزلند. گروه H، اسپانیا، اوروگوئه، عربستان سعودی و کیپ ورد. گروه I، فرانسه، سنگال، نروژ و برنده پلی آف بولیوی، سورینام با عراق. گروه J، آرژانتین، اتریش، الجزایر، اردن. گروه K، پرتغال، کولومبیا، ازبکستان و برنده کنگو، جامائیکا. و گروه L، انگلستان، کرواسی، پاناما و غانا. دربی فوتبال ایران میان تیم‌های مطرح پرسپولیس تهران و استقلال تهران در شهر عراق ایران این هفته برگزار شد و این دیدار حساس با نتیجه تساوی 0-0 به پایان رسید. همکارمون نگاهی داشته به دقایق حساس این بازی.
همه چیز آماده است تا با شوت آقای وحید کاظمی بازی آغاز بشه در ورزشگاه امام خمینی عراق. تیم پرسپولیس میزبان بازی رو آغاز خواهد کرد.
برای تیم استقلال، آدان، هردانی، آشورماتوف، رزاقی نیا، سرخیزان، حدادی، فلاح، کوشکی، اندون، گودرزی و آسانی توب میزنند. برای تیم پرسپولیس تهران هم نیازمند آدیشاه، محمدی، کنعانی‌زادگان، رفیعی، پورعلی گنجی، علیپور، سلک، عمری، اورونوف و اوریر بازی میکنند.
محبت جریمه اورونا ساده تو هسته بسکن استقلال مقابل اون تو بسفنده عبوری کنه داخل محبت جریمه مدیه فرمی محکم از کورونا که اولین توپ به چارتی هسته تو با جنگ کنند به محادر توکیری رفیهی پشت محبت جریمه حالا موقعت خوب برای پرسپولی ساخن محبت جریمه اورونا که از فرمیه محکم به چارتو به دروازه که توپ را روی زمین کنترل میکنه آنتونی آدان از روحی دور آلیشاه پشت مدافعان استقلال توپ ارسال میکنه داخل محوطه جریمه حالا موقع برای عمری و علیپور هست که عوض میکنه علیپور ضربه پای چپ او که ضربه جالبی نیست و از کنار دروازه استقلال توپ با اختلاف به بیرون میره اندوی میبره به لب خط موقعیتی دیگر واسم هر دونی ارسال به روی دروازه فرصت داره تیم استقلال در محوطه جریمه پرسپولیس توپ رو جور میکنه نیازمند حالا کوشکی ضربه محکم با پای چپ چارچوب دروازه برگشت تو موقعیتی دیگر برای استقلال که دوباره پیاپی دروازه پیام نیازمند و پرسپولیس تحکید شد اما دروازه این تیم هم باز نمیشه
حرکتی از سمت چپ زمین و حرکت کوشکی پشت محوطه جریمه پرسپولیس حالا موقعیت سارخیزان داخل محوطه جریمه یاسر آسانی توپ را از آسمون بزن رو پای چپ پشت محوطه جریمه گیره ضربه خطرناک از کنار دروازه پرسپولیس توپ خطرناک به بیرون میره ضربه‌ای که یاسر آسانی زد سوت پایان نیمه اول به صدا در میاد و دو تیم پرسپولیس و استقلال با تساوی بدون گل به رختکن میرن پورعلی گنجی یه پاس اشتباه چه پاسی داد به بازیکنان استقلال حالا موقع در تیم استقلال رو یه ضربه از پشت محوطه جریمه که توپ را مشت میکنه نیازمند چه موقعیتی بود برای تیم استقلال و رزاقی نیا که زد و توپ رو نیازمند برگردوند پشت محوطه جریمه پرسپولیس یه پاسی تو در قشنگ فرصت برای سعید سرخیزان خروج نیازمند که باز هم نجات میده دروازه پرسپولیس رو چه موقعیتی بود برای سعید سرخیزان و گلزنی او در این مسابقه حساس که پیام نیازمند خروج به موقعی داشت پاس کوتاهی میده سرخیزان پشت محوطه جریمه هردانی حالا داخل محوطه جریمه موقعیت داره تیم استقلال که یه چرخش و یه ضربه کز روی دروازه تو به بیرون میره و این بار هم دروازه پرسپولیس باز نمیشه موقعیت خوب برای تیم استقلال تهران میتونست بهتر استفاده بکنه اسماعیل قلی‌زاده و سوت پایان مسابقه و تساوی بدون گل پرسپولیس و استقلال در شهرآورد 106 که در شهر عراق رقم میخوره
اما در خصوص همین بازی تحلیل علی یحیی نژاد از کارشناسان فوتبال ایران رو شنونده هست
اون بازی که دلخواه تماشاگران بود و بازی که حداقل گل می‌داشت که تماشاگران برای تماشاگران جذاب بود اون بازی زیبا نبود ببینید مثلا استقلال و پرسپولیس تو 10 بازی قبلشون ولی مجموعا در این بازی کمتر از انگشتان دست 5 تا موقعیت گل داشتیم خب حساب کنید مثلا این بازی ارزش فنی بالایی نداشت که موقعیت گل ایجاد بشه نه وینگرها حرکت میکردن با سیستم 4-3-3 که بازی میکردن وینگرها چپ‌راست هر دو تیم اونقدر قوی کار نکردن دفاع چپ‌راستشون آزاد نشدن که بیان تو حمله شرکت کنن
بله
با مداری دروازه تیم حریف حمله میکردن در نیمه اول خب پرسپولیس بازی طوفانی شروع کرد تو چند دقیقه اول اومد صاحب موقعیت توسط اورونوف ولی موقعیت گل نشد دروازه‌بان یه دروازه‌بان خارجی بکنم بعد از 21 ثانیه داربی استقلال پرسپولیس یه دروازه‌بان خارجی داشت بعد دروازه استقلال یه دروازه‌بان خارجی داشت که در اون دروازه بود و این که گل نشد پشتوانش بعد از 2-3 دقیقه استقلال با چند تا پاسکاری سریع و مهاجمین خوبی که داشت سرعت مهاجمین بالاش اومد صاحب موقعیت شد که نیاز پیام نیازمند اومد اون موقعیت رو خب گرفت از استقلال
بله.
در کل تو دقایقی از بازی استقلال برتر بازی بود دقایق پرسپولیس بود و اگر حساب کنیم ما اون دقت بازی اون دقایق بازی که داشتیم دقیقه 6-9 پرسپولیس بود 11 اومد دوباره پرسپولیس امید عالیشا از وسط زمین شوت زد صاحب موقعیت شد دوباره بله. استقلال اومد دقیقه 17 توسط مهاجمش اومد صاحب موقعیت شد یه پیام نیازمند گرفت دوره دقیقه 26 بازی سی بازی استقلال سال مگشت. ببینید تو درهای قضی دست گریخته حملاتی انجام دادن و یکی از حالا تفاضلی که میکنم استقلال جلوی پرسپولیس داشت که نرسیدن در صورتی که توسط خب خبرنگاران گفته بودن که مهاجمشون به بازی نمیرسه، خب در صورتی که مهاجمشون اومد بازی و یک سورپرایز شد برای منیر حدادی، یه سورپرایز در پرسپولیس، ولی خب اون هم نتونست اون کارهایی لازم داشت. در دفاع استقلال بکنم تا حدودی صحنه‌ای از بازی چند تا موقعیت که پرسپولیس داشت دفاع استقلال خوب کار کرد و اجازه نداد که مهاجمین پرسپولیس سام موقعیت چند. از اونورم پیام نیازمند در دروازه پرسپولیس اومد موقعیت‌های 3-4 موقعیت حالا نصف نیمه‌ای که هر دو تا تیم داشتن دروازه‌بان پیام نیازمند برای پرسپولیس مهار کرد.
بله.
در کل چون خودم بازی می‌کردم من فکر می‌کنم این بازی تحت تاثیر اینه که خب بازیکن میاد میگه من جلوی استقلال بازی می‌کنم یا جلوی پرسپولیس بازی می‌کنم.
بله.
و اگر اشتباه کنم اشتباه توسط تماشاگران یه اشتباه بسیار بزرگی قلم داد میشه و تحت تاثیر اون قرار میگیره و شاید
احتیاطش بیشتر بشه.
احتیاط آره محتاطانه کار میکنه. دلیل این بازی ها کلن محتاطانه عمل میشه که مثلا سعی میکنن قدرت حفظ توپ بشونه ببرن بالا، گردش توپ ببرن بالا. خب ببینید اون آنالیزی که تیم ها میکنن، خب مثلا میدونن خب اورانوف تعارف اورانوف اگه مصدوم نباشه خیلی میتونه بسیار قوی کار کنه، خب مخصوصا برای پرسپولیس.
بله.
و از اونم یاسر حسنی به این دو تا بازیکن خارجی که برای پرسپولیس جذب شدن، مخصوصا یاسر حسنی تونست خیلی استقلال موقعیت خیلی خوبی رو برای استقلال به وجود بیاره و حتی گلای بسیار خوبی رو بزنه. این شناخته شدن نسبت به حریف، خب پرسپولیس اومد این بازیکنو در منطقه‌ای که بازی می‌کرد بسش، استقلال هم همینجور مدافعین کنارشون که اومدن این بازیکنو مهار کردن. و اصلا فکر می‌کنم مثلا یه شرایطی وجود داره که اینا اجازه فعالیت اونچنانی نداشتن و نتونستن خودشون اونچنانی که بود به جز دقایق یک دو دقیقه از بازی دیگه نتونستن خودشون نشون بدن.
تیم ملی زنان کاراته ایران با کسب 3 نشان طلا، نقره و برنز به مقام نایب قهرمانی رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان در قاهره مصر دست یافت. در این بین آتوسا گلشاد نژاد با کسب نشان طلا در این رقابت‌ها تاریخ سازی کرد. این نخستین طلای بانوان کاراته ایران در تاتامی جهانی بوده است. احمد دنیامالی وزیر ورزش ایران در پیامی کسب نخستین نشان طلای بانوان ایران در رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان و کسب نایب قهرمانی تیم بانوان ایران در مسابقات جهانی را تبریک گفت. شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما رو در سایت parstoday/tj در فضای وب دنبال کنید. شما را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یارانی همراه همکارانم برنامه سیاسی رو آماده پخش دارن. از شما عزیزان دعوت میکنیم بشنوید.
مجله خبری
فردا 9 دکبر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان فاروم یا همایش بین المللی دومی ساحه صنعت معدنهای کوهی متالورژی تاجیکستان دایر می شود. طوری از وزارت صنعت و تکنولوژی نوین جمهوری تاجیکستان به خبرگزاری خاور خبر دادند، هدف برگزاری این همایش سطح بلند معرفی امکانات موجودی تاجیکستان در ساحه معدنهای کوهی و متالورژی، جلب نمودن سرمایه‌گذاران خارجی و دریافت راه‌های نوی همکاری با شریکان رشد می باشد. تاجیکستان طور معلوم بیش از 93% قلمروش تحت وجود کوهسارها یا رشته‌کوه‌ها قرار دارد و استفاده از ثروت‌های زیرزمینی یا معدنی تاجیکستان یکی از اولویت‌های سیاست اقتصادی و حتی سیاسی دولت این کشور به شمار می‌رود. این روند به خصوص در بعد از استقلال تاجیکستان از شوروی سابق با جدیت بیشتری برنامه‌ریزی شده و اینک در طی سال‌های آینده 2026 تا 2030 حکومت تاجیکستان برنامه نوی صنعت کنونی کشور را روی دست گرفته و به دنبال پیاده کردن آن می باشد. گفتنی است هم اکنون در قلمرو تاجیکستان 600 کان یا معدن وجود دارد که به خصوص وجود معدن‌های طلا که شماره آنها 40 عدد ذکر می‌شود، نام تاجیکستان را در این زمینه در سرخط دارندگان معدن‌های عظیم زیرزمینی بخصوص در منطقه آسیای مرکزی قرار داده است. در همین زمینه رئیس جمهور تاجیکستان ضمن یک نشست چنین گفت:
وکیلان محترم، با در نظر داشت تغییر یابی وضع اقتصادی، ترقی دادن ساخه صنعت و کارکرد محصولات آن تا حد نهایی از جمله وظیفه های مهمترین می باشد. خاطر رسان می نمایم که پیشرفت آینده کشور در شکل اندوستریالی و اینوواسیونی پیش بینی گردیده، جهت تطبیق این هدف با استفاده از تکنولوژی های معاصر، بلندبرداشتن ثمرناکی صنعت کارکر و قابلیت رقابت محصولات وطنی بسیار مهم می باشد. بنابراین وزارت صنعت و تکنولوژی های نو وظیفه دار است که در اساس تحلیل اقتدار و امکانات منطقه ها و معین نمودن سمت های افضلاتداک استحصالات صنعتی دایر به پیوسته افزایش دادن کارکرد اشیای خام تا درجه محصولات نهایی برنامه های صحابی را فعالانه تطبیق نماید. برای تقویت بخشیدن به فعالیت کارخانه های صنعتی و با کادرهای بلند اختصاص تأمین نمودن آنها، ضرور است که همکاری مؤسسه‌های تأسیسات میانه و عالی کسبی با کارخانه های صنعتی در سمت آماده نمودن کادرها با اختصاص‌های تکنیکی و تکنولوژی گسترش داده شود. در کشور 150 کارخانه صنعتی با تأسیس 3000 جای کار بنیاد و به استفاده سپارده شد. در این دوره استحصال رشته پختگین 2.8 برابر، قالین و محصولات آن 1.6 برابر و گازوارها 42% افزود که نتیجه تدبیرهای عملی نموده حکومت کشور در سمت کارکرد نهایی محصولات وطنی می باشد. در استحصال قالین ها ما از زمان شوروی بیشتر و متال های قیمت بها، من در نظر دارم استحصال طلا یک نیم برابر است. وابسته به این ضرور است که برای تأمین کارگاه های نساجی کشور با اشیای خام وطنی و تا محصولات نهایی کارکرد نمودن نخ پخته تدبیرهای علاوگی اندیشیده، استحصال پخته در مملکت منتظم افزایش داده شود. تحلیل ساختار محصولات صنعتی نشان می‌دهد که در کشور استحصال انگشت با مرام افزایش یافته، سال جاری بار اول در دوران صاحب استقلالی با 1.7 میلیارد تن رسانیده شد. در سال 2017 با وجود 21% تامین شدن رشد صنعت، استحصال 36 نمود محصولات کم شده است. چون این وضع اجرای برنامه دولتی مشاهدت به صادرات و واردات عوض کنی را مشکل می گرداند. طبق تحلیل ها رشد صادرات کشور اساساً از حساب کارخانه های صنعتی سالهای آخر بنیاد گردیده تأمین شده ایستاده است. صادرات محصولات معدن 2.5 برابر افزوده، حصه آن زیاده از 45% را تشکیل داده است. یعنی گوناگون شکلی صادرات حالا هم در سطح ضروری تأمین نگردیده است که این وابستگی کشور را از عامل های بیرونی زیاد می‌گرداند. بنابراین حکومت مملکت باید جهت گذرانیدن تحلیل امکانات های افزایش دادن حجم استحصال محصولات صادراتی با ارزش بلند اضافه شده و برای ماندن استحصال مال های عوض کننده واردات چاره‌جویی کرده، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره دستگیری صادرات و بلندبرداشتن قابلیت رقابت را تعیین نماید.
گفتنی است همایش یکمی بین المللی سرمایه‌گذاری ساحه معدن‌های کوهی متالورگی در 29 اکتبر سال 2024 در شهر دوشنبه با تشبسی وزارت صناعت و تکنولوژی های نوین جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده بود که در جریان آن نمایندگان ده ها کشور و همچنین صدها سازمان بین المللی شرکت داشتند. اینک کارشناسان و مقامات مربوطه قرار است فردا نشست نوبتی خود را درباره صنعت کوهی تاجیکستان دایر کنند. در این نشست نمایندگان روسیه، جمهوری اسلامی ایران، چین و ده‌ها کشور دیگری منطقه و جهان شرکت خواهند کرد. کارشناسان میگویند الحال در تاجیکستان 600 کان و 800 ظهورات کندنی‌های پایداناک یا ثروت‌های زیرزمینی کشف و آموخته شدند که این بایگری‌های طبیعی قسمت برای استفاده صنعتی آماده‌اند. همین مطلب را صدرالدین شریفوف رئیس کمیته مجلس نمایندگان تاجیکستان دایر به انرژتیکا، صنعت و ساختمان و کامونیکاسیا در محاکمه پارلمانی که قبلا برگزار شده بود اعلام کرد. با گفته این مقام تاجیکستان، کانهای یادشده کشور اساساً عبارت از کانهای انگیش، سرب، روح، میس، ویسموت، سرما، سیماب و دیگر متالهای اصیل بوده بیش از 50 نمود را تشکیل می‌دهند. وجود کندنی‌های عظیم فایده‌ناک در قلمرو تاجیکستان یا ثروت‌های زیرزمینی باعث شده که توجه و رقابت قدرت‌های بزرگ برای حضور بیشتر در این امر در قلمرو تاجیکستان و آسیای مرکزی بیش از گذشته شود. در همین رابطه کارشناسان با برگزاری چند پیش نشست آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی اشاره میکنند که یکی از اهداف اصلی آن صحبت و بحث و تلاش آمریکایی ها و غربی ها برای به دست آوردن امکانات بهره برداری از منابع عظیم زیرزمینی کشورهای منطقه به شمول تاجیکستان است. امید رحیمی کارشناس مسائل منطقه در این زمینه چنین میگوید.
اما خب بحث ترامپ و آسیای مرکزی، این نشستی که برگزار شد در چارچوب یک پلتفرم سیاسی است که به اون 5+1 میگن. آمریکا سال 2015 از دوره اوباما این رو شروع کرد و منظور همون 5 کشور آسیای مرکزی به علاوه آمریکا هستن که در آسیای مرکزی این پلتفرم رو در واقع تشکیل دادن. تا سال 2023 یعنی دو سال پیش این سازوکار سیاسی و این دیدارها صرفاً در سطح وزرای امور خارجه بود، هیچ وقت در سطح سران کشورها برگزار نشده بود و صرفا در حد وزیر خارجه یا معاونین وزیر وزرای خارجه بود. سال 2023 زمانی که رؤسای جمهور کشورهای آسیای مرکزی رفتن نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، یک دیداری در همین پلتفرم با بایدن در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد که خب اولین نشست در سطح سران بود بین اینها، که خب در نوع خودش جالب توجه بود. به هر حال آمریکا در سیاست خارجی خودش برای تمام دنیا رو جزو حوزه منافع استراتژیک خودش می‌بینه، ولی خب بالاخره کمتر توی آسیای مرکزی نفوذ کرده بود و امکان کمتری برای نفوذ داشت. ترامپ از زمانی که اومده خب تحولات به شکلی پیش رفته که این منطقه رو دوباره به صدر در واقع اولویت‌های مهم آمریکا برگردونده که دلایل مختلفی داشت: جنگ در اوکراین، تنش‌ها با روسیه، تنش‌های شدید و ضد چینگرایی شدیدی که دولت ترامپ داره که خب آسیای مرکزی در همسایگی با چین، مقابله برای در واقع طرح‌های مهار چین مثل کمربند جاده و طرح‌های دیگه که خب یک بخش مهم زمینیش از آسیای مرکزی می‌گذره، و از همه مهمتر بحث فلزات کمیاب یا مواد معدنی کمیاب هست که خب این هم برای ترامپ می‌دونیم با اون نگاه بیزنسی خودش به شدت حائز اهمیته و در سطح راهبردی هم خب می‌بینیم که بعد از تحریم چین در فلزات کمیاب علیه آمریکا، بعد از ناکامی در واقع سیاست های ترامپ در گرینلند و موضوعاتی که وابستگی که به حتی روسیه داره در این شرایط اخیر، می‌دونیم بعد از جنگ اوکراین هم حتی آمریکا همچنان از روسیه اورانیوم وارد می‌کنه. خب این وابستگی بود که خود آمریکایی‌ها هم صداشون در اومد که چرا دارید همچنان این تعاملات رو دارید؟ خب آمریکایی‌ها میگن مجبوریم، نداریم. تمام اینها باعث شد که نگاه به آسیای مرکزی جلب بشه. در یک قلم که فقط بگم، تنها به تنهای آسیای مرکزی نصف اورانیوم جهان رو داره تولید میکنه. حدوداً 43% اورانیوم جهان یا 44% رو قزاقستان، 5-6% رو ازبکستان، که سهم روسیه و منابع بالقوه تاجیکستان و قرقیزستان رو هم بذاریم کنار، این یه رقم قابل توجهی میشه. که خب بعد از دست دادن آفریقا در نیجر اون اتفاقات افتاد. فرانسوی ها هم حتی برای تامین اورانیوم به سمت آسیای مرکزی اومدن. حالا شما ببینید که اورانیوم یکی از این منابع معدنی کمیابی هست که تو دنیا دارن میگن.
و اما در راستای استفاده از کندنیهای فایدناک یا منبعهای زیرزمینی با شمول معدنها و متالورگ، برخی مانعها و مشکلات نیز پیش روی کشور مثل تاجیکستان وجود دارد که از جمله آنها مسئله آماده کردن کادرها و یا آموزش در ساحه یاد شده است. گفتنی است یکی از معدنهای اساسی جهت استحصال گلخاک که برای شرکت آلومینی تاجیک تحت عنوان تلکا ضرور است، این باکسیت می باشد که ذخیرش در جهان کم شده ایستاده است. از این برمی‌آید که نرخ محصولات من بعد به تدریج بلند می شود. باید ذکر کرد که باکسیت بلند صفت در کشورهای استرالیا، گوینیا، برزیلیا و همچنین یامایکا و سورینام استحصال کرده می شود که دسترس کردنشون برای تاجیکستان مشکلی های دارد. از این رو تقاضای زمان است که در تاجیکستان معدن خاکی آلومینی دار آموزش، کشف و مورد استفاده قرار داده شود. در این راستا جستجوی اشیای دارای آلومینی در سه منطقه علاهده بادامدره، زنگ و کرگاوا در ناحیه درواز و پامیر غربی گذرانده شدند. از این منطقه ها منطقه کرگاوا آینده دار ارزیابی می گردد. همچنین در ساحه استفاده بهینه از منبع های زیرزمینی و کندنی های فایدناک از دیگر بحث‌ها و مطلب‌هایی است که در دستور کار برنامه‌های حکومتی قرار دارد. اما همطور که عنوان شد، رقابت و تضاد برای استفاده از این معدن‌ها در قلمرو تاجیکستان و آسیای مرکزی میان قدرت‌های بزرگ همچنان در جریان است و کارشناسان می‌گویند یکی از دلیل‌های تمام‌ورزی قدرت‌های فرامنطقی و آسیای مرکزی نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. parstoday.ir/tg رادیو تاجیکی صدای خراسان.
دوستانی شنونده، کم کم به پایان برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه مثل همیشه شنونده برنامه حکایت های ادبی باشید.
به نام خداوندی که ماه و خورشید نور هستی اوست، فلک بالا زمین در پستی اوست. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی، با حکایتی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. انوشیروان عادل در یک شکارگاه بود که همراهان صیدی شکار کردند و کباب کردند، اما نمک برای طعم دادن به آن وجود نداشت. یکی از غلامان به روستا رفت تا نمک بیاورد. انوشیروان گفت نمک را به قیمت همیشه بخرید تا رسم و رسوم خراب نشود و روستا آسیب نبیند. دیگران پرسیدند با این مقدار نمک چه آسیبی به وجود می آید؟ او پاسخ داد اساس ظلم در دنیا همیشه از کم شروع شده و هر فردی که آمده بران افسوده تا امروز به این حد رسیده است. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. به پنج بیزه که سلطان ستم روا دارد، زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ. شنیدم که کسی برای پر کردن خزانه سلطان خانه رعیتی را خراب کرد، در حالی که غافل از گفته حکیمان بود که گفته بود هر کسی که خدا را آزرده کند تا دل مردم را به دست آورد، خداوند همان مردم را بر او مسلط می کند تا زندگیش را نابود کند. آتش سوزان نکند با سپند، آنچه کند دود دل درد. در میان همه حیوانات شیر به عنوان قدرتمندترین شناخته می شود و از طرفی خر به عنوان ضعیف‌ترین جانور به شمار بیاید، اما معمولاً خر باربر به عنوان همراه انسان‌ها و محموله‌ها از شیر هم ارزشمندتر است. مسکین خر اگرچه بی‌تمیز است، چون بار همی برد عزیز است. گاوان و خران بار بردار به ز آدمیان مردم آزار. اما داستان وزیر نادان، اخلاق ناخوشایند او به دلیل‌های مختلف برای پادشاه آشکار شد، بنابراین او را مورد شکنجه قرار داد و به انواع مجازات‌ها دچار ساخت. حاصل نشود رضای سلطان تا خاطر بندگان نجویی، خواهی که خدای بر تو بخشد با خلق خدای کن نکویی. گفتند که یکی از افراد مظلوم در کنار او گذشت و به وضع بد او نگاه کرد و گفت نه هر که قوت بازوی منصبی دارد به سلطنت بخورد مال مردمان بگزا، توان به حلق فرو بردن استخوان دروش، ولی شکم بدرد چون بگیرد اندر ناف، نماند ستمکار بد روزگار، بماند بر او لعنت پایدار. تا درودی دیگر، بدرود.
همراهان گرامی، در همینجا برنامه های شامگاهی کانال تاجیکی صدای خراسان به پایان